الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم. یذکر فیه خواص الممکن بالذات. یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه این بود که الموجود و اما واجب و اما ممکن. نظم طبیعی بحث اقتضا می‌کرد که بعد از تقسیم درباره هر کدام از دو قسم بحث بشود، یعنی گفته بشود اما الواجب فکذا و اما الممکن فکذا، ولی بحث‌های امکان را به طور مبسوط اینجا بیان می‌کنه، ولی بحث‌هایی که مربوط به واجب هست در ربوبیات و الهیات بالمعنی الاخص در می‌کنه. نکاتی دارد که به سه نکته اینجا اشاره شده و شاید نکات دیگری را هم بعداً تذکر بدن. فرمودن بعد از تقسیم بحث که الموجود و اما واجب و اما ممکن، ما مقدار کمی از خواص واجب را اینجا شمردیم، ولی همه مسائل مربوطی به امکان را اینجا مطرح کردیم. خواص واجب روی جهاتی که سه جهت را اینجا ذکر میکنن مربوط به ربوبیات است. جهت اول شرافت بحث و عظمت بحث است که عظمت بحث درباره ربوبیات ایجاب میکند که اون در ردیف مسائل مفهومی و امکانی قرار نگیرد. بگن اما الواجب فکذا و اما الممکن فکذا، لذا برای اوی سفر دیگری که سفر من الحق فی الحق بالحق است ترک کردن. گرچه بعضی از مسائل ربوبیات پایان سفر اول هست، ولی نوع مسائل مربوط به ربوبیات و الهیات و المنخص را همون سفر سوم تشکیل، سفر دوم تشکیل میدهد. این یک نکته که عظمت مطلب و جلالت مطلب ایجاب میکند که بحث واجب در فن جدا ارائه شود. نکته دوم آن است که طرح مسائل واجب نیازمند است به یک سلسله مبادی، نظیر مسئله علم، نظیر مسئله علت و معلول، نظیر مسئله وحدت و کثرت و مانند این. تا اینها در امور عام و خوب حل نشود، طرح این مسائل درباره واجب تعالی دشوار است. پس نکته دوم این است که حل مسائل ربوبیات محتاج به مبادی است که اون مبادی قبلا باید در امور عامه مطرح بشود. نکته سوم آن است که گرچه همه مسائل فلسفی رو مفهوم دور میزند، چون مادامی که برهان است قضیه و تصور و تصدیق است و علم حصولی است، ولی گاهی علم حصولی از رای حواس به مانند اون به دست می آید، گاهی علم حصولی از راه شهود و علم حضوری به دست می آید. همه مفاهیم و همه علوم حصولی یکسان نیستند. ما مثلا مفهوم حرارت و برودت را به عنوان مفهوم حصولی در ذهن داریم، اما به وسیله حس این مفهوم حصولی را از خارج کسب کردیم، یعنی به وسیله لامسه حرارت و برودت را لمس کردیم، بعد از راه ادراک این صورت جزئی معنای کلی حرارت و برودت ساختیم و مانند آن. اما مفهوم من، انه و مانند آن، این همه مفهوم حصولی است که در ذهن داریم، ولی او را از راه حواس به دست نیاوردیم، او را از راه علم شهودی ذات به ذات فراهم کردیم. منشأ پیدایش این مفهوم من و مانند آن علم شهودی است. منشأ پیدایش مفهوم حرارت و برودت اون حس است. پس ممکن است مفاهیم ادراکشون با علم حصولی باشد، اما چون منشأ پیدایش این مفاهیم یکسان نیست، بنابراین باید این مرزها را جدا کرد. بحث هایی که مربوط به الهیات و ربوبیات است، بخش مهمش به شهود و علم حضور و امثال ذالک برمیگردد. از این جهت اون مفاهیم از راه شهود به دست می آید، برهانی نیست که مثلا تجربه او را تأیید کند. مقدماتی که نظیر محسوسات باشد، متواترات باشد، مجربات باشد و امثال زارک باشد، این چنین نیست. روی مشهودات روش مخصوصا حکمت متعالیه تکیه می کند. بنابراین نمی شود بحث‌های واجب را در کنار بحث‌های ممکن که از علوم حصولی مستره مدد می گیرد ذکر کرد. البته نکات دیگری هم دارد که ربوبیات را جدای از الهیات بالمعنی عام کردند که در اینجا به سه نکته ضمناً اشاره شد. این مقدمه بحث که الموجود اما واجب و اما ممکن، خواص واجب هم باید اینجا مطرح بشود، ولی روی این سه نکته در ربوبیات تر می شود. اما بعضی از مسائل و مفاهیم نظیر که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است یا واجب واحد واجب واحد لا شریک له، از دیدگاه مفهومی اینجا بیان شده، ولی همه این مسائل از دیدگاه شهودی در ربوبیات مطرح می شود، لذا تکرار نیست. این چه نیست که مثلا مسئله توحید هم در ربوبیات آمده باشه هم در امور عامه. مسئله این که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است در دو جای اسفار بحث شده باشد که فقط جنبه تکراری داشته باشد، این چنین نیست. میفرمان اون چرا که ما اینجا گفتیم برای اینکه این سیر عبادت عقلی لنگ نماند، برای اینکه ما وقتی گفتیم الموجود اما واجب و اما ممکن، مطالعه کننده این کتاب باید یک مقدار بهره از مسئله وجوب و احکام وجوب و لوازم وجوب داشته باشد. ما اگر بگم الموجود اما واجب و اما ممکن، درباره واجب هیچ بحث نکنیم، فقط درباره ممکن بحث بکنیم، او سیر علمی تامی ندارد. بنابراین اون چه که از مسائل واجب در امور عام ذکر شده است، برای اینکه این سالک علمی یک مقدار علی بصیرت باشد و برای اینکه حرمت این بحث هم محفوظ بماند، ما همه این مسائلی که مربوط به واجب هست که در اینجا از راه مفهوم حصولی بیان کردیم، همه اینها را در الهیات بالمعنی الاخذ از دیدگاه شهودی هم طرح میکنیم، پس تکراری در کار نیست. بعد از گذراندن این مقدمه وارد اصل مسئله میشود. فرمان به اینکه دو وصف از اوصاف سلبی واجب تعالی را ما به عنوان وصف ثبوتی ممکن میشناسیم. وصف اول این است که واجب مرکب نیست. سلب ترکب به عنوان وصف سلبی از خواص واجب است که در واجب هیچ ترکبی نیست. نه ترکب از ماده و صورت است، نه ترکب از جنس و فصل است. شش قسم ترکیب در خلال سخنها اشاره شد که هیچ کدام از اقسام ششگانه ترکیب درباره واجب تعالی راه ندارد. حالا اینجا به بعضی از اون اقسام ششگانه اشاره میکنن که ترکب به عنوان یک وصف سلبی از ذات اقدس اله مسلوب است که نه مرکب بود و جسم واجب مرکب نیست. ضرورت ازلی با ترکب سازگار است، نه ترکب از ماده و صورت، نه ترکب از جنس و فصل و مانند. وصف سلبی دیگر این است که واجب لم یکن له کفوا احد است، واجب لا شریک له است. از وصف اولی تعبیر می شود به یکتایی و از وصف دوم تعبیر می شود به یگانگی. واجب یکتاست، دوتا نیست که این دوتایی نظیر تار و پود جمع بشوند واجب را بسازند. واجب یگانه است، شریک هم ندارد. پس الواجبو واحدون لم یکن له کفوا احد، دومی ندارد. این معنای وحدت واحد بودن که یگانه است. یکی هم او احد است، تا ندارد که مثلا این و اون این دوتایی واجب را تشکیل داده باشند، نظیر جنس و فصل که واجب ماهیت را می سازن یا وجود و ماهیت که ممکن را می سازن، این چنین نیست. پس واجب احد است، لا جزء له، واجب واحد است، لا شریک له. این از اوصاف سلبی واجب تعالی است. هر دو وصف چون منشأش نقص است و ممکنه به ذات ناقص است، اینها را به عنوان وصف ثبوتی دارن. یعنی هر ممکنی مرکب است و هر ممکنی هم شریک دارد، با این تفاوت که وقتی گفته می شود واجب جز ندارد، یعنی جز داشتن برای واجب محال است. وقتی گفته می شود واجب شریک ندارد، یعنی شریک واجب ممتنع است. در هر دو جا سخن از ضرورت است، یعنی ممتنع است واجب جز داشته باشد، ممتنع است واجب شریک داشته باشد. ولی این دو وصف سلبی برای ممکنات که ثابت است، در یک جا به نحو ضرورت است، در جای دیگر به نحو امکان. اما اون که به نحو ضرورت است مسئله جز داشتن است، که هر ممکنی حتما مرکب است، محال است چیزی ممکن باشد و بسیط محض، بسیط الحقیقه باشد. بسیط الحقیقه با امکان سازگار نیست. پس کل ممکنن فهو مرکبون بالضروره و یمتنع ان یکون بسیط الحقیقه. ولی درباره شریک داشتن این چه نیست که هر ممکنی بالضروره باید شریک داشته باشد و نفی شرکت محال است، این چنین نیست. هر ممکنی شریک برای او ممکن است. البته این امکان به نحو ضرورت است، یعنی هر ممکنی یقیناً شریک برای او ممکن است. نه ممکن است که گاهی در بعضی موارد شریک داشته باشد، ممکن است در بعضی موارد شریک نداشته باشد، یعنی شریک محال باشد، این طور نیست. در همه موارد برای همه ممکنات شریک ممکن است. حالا اون ممکن اگر نوع منحصر در فرد بود، شریکش محال نیست، ممکن رو وجود است ولی یافت نشد. پس فرق حکم اول و دوم این است که در اولی حکم ضرورت است، یعنی هر ممکنی به ضرور مرکب است. اما در دوم این چیز نیست که هر ممکنی به ضروره باید شریک بالفعل داشته باشد. البته هر ممکنی به ضروره ممکن و شریک است. وقتی ما امکان رو جزء محمول قرار دادیم، این قضیه برمیگرده ضروری میشود. واجب لم یکن له کفوان احد به ضروره، ممکن یمکن و ان یکون له کفی، اون هم یمکن و به ضروره. امکان شریک به نحو ضرورت است، ولی فعلیت شریک به نحو امکان است. قبل از اینکه سایر مسائل این فصل را اعراب بدن، فعلا در دو مقام بحث میکنن. مقام اول این است که ضرورت ازلی با بساطت همراه است، ولی امکان ذاتی با ترکب، که هر ممکنی مرکب است. مقام ثانی بحث این است که ضرورت ازلی با وحدانیت همراه است، ولی هر ممکنه به ذاتی حتما شریکش ممکن وجود خواهد بود، یعنی ممکن است شریک داشته باشد. برای مقام اول دو دلیل قائم می‌کنند که دلیل اول شبیه تلازم بین ماده و صورت است، دلیل دوم شبیه اثبات اصل ماده است برای مرکبات. در بحث تلازم ماده و صورت تو طبیعیات میگفتن به این که چون ماده قوامی ندارد، مبهم است، بدون صورت قوامی ندارد، و صورت مطلق است، بدون ماده تعینی ندارد، پس ماده در اصل وجودش محتاج به صورت است و صورت در تعینش محتاج به ماده و دوری هم در کار نیست، چون محور حاجت فرق میکند. پس ماده در اصل وجود محتاج به صورت است و صورت را شریکت العلت الفاعلیه میپنداشتن و صورت در تعین محتاج به ماده است. این بحث تلازم ماده و صورت بود. مشابه بحث تلازم ماده و صورت را درباره ممکنها هم پیاده میکنند. میگویند ممکن، کل ممکنن زوج ترکیبی لهو ماهیتون و وجود. چرا؟ برای اینکه ماهیتش بدون وجود قوامی ندارد. اگر وجود نداشته باشد میشود معدوم، معدوم قائم نیست، متقبم نیست و مانند. پس ماهیت قوامش بالوجود است و وجود هم بدون ماهیت تعین ندارد، چون وجود امر مطلق است. این وجود مطلق اگر بخواهد در خارج یافت بشود یه اثر مخصوص باید داشته باشد. وقتی اثر مخصوص دارد که دارای حد معین و درجه مشخص باشد، از اون حد معین و درجه مشخص چیزی انتظام میشود به نام ماهیت. پس وجود بدون تعین نخواهد بود و ماهیت هم بدون وجود نخواهد بود. لذا کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. این که گفته میشود کل ممکنن زوجون ترکیبی، اگر منظور اون است که هر موجود خارجی که ممکن است این مرکب است، سخن درونی است. یعنی هر موجود ممکن در تحلیل عقلی منحل می شود به ماهیت وجود. کل ممکنن یعنی کل موجود خارجی یعنی ممکن له ماهیت وجود. اما وقتی ما این ممکن مرکب را در عقل منحل کردیم به ماهیت و وجود، باز ماهیت هم ممکن است و اون وجود هم ممکن. این چه نیست که منحل بشوند به دوتا غیر ممکن، بلکه منحل میشوند به دوتا ممکن. این ممکن خارجی منحل میشود به ماهیتی که اون ماهیت هم ممکن است و منحل میشود به وجودی که اون وجود هم ممکن است. باز هم این کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت و وجود بازم صادق است، اما نه به این معنا که وقتی ما این ممکن خارجی را منحل کردیم به ماهیت و وجود، اون ماهیت هم باز مرکب است و این وجود هم باز مرکب، بلکه به این معنا که این ماهیت مستلزم اون وجود است، جزء دیگر را می طلبد و اون وجود مستلزم این ماهیت است، جزء دیگر را هم می طلبد. بنابراین اگر چنونچه ماهیت را ما در خارج با وجود یک جا تلقی بکنیم، این خیلی روشن است که زوجون ترکیبیان له ماهیتون وجود. اما وقتی که باز کردیم این مرکب خارج را، این ممکن خارج را باز کردیم به ماهیت وجود، در این مقطع است که برهان قائم میکنن رو تلازم ماهیت وجود. اینجاست که میگوین این ماهیت بدون اون وجود نخواهد بود و اون وجود هم بدون این ماهیت نخواهد بود، حتما جزئی دیگر هم طلب، جزئی دیگر را طلب میکند، برای اینکه این ماهیت بدون اون وجود قوام ندارد و اون ماهیت، اون وجود هم بدون ماهیت تعین ندارد. بله، اما در مقام عکس الحبر این چنین است و در مقام بر اساس اصالت وجود، البته تعین وجود به خود وجود است، اما وجود که بخواهد متعین بشود با درجه خاص جعل می شود. این درجه خاص را ما در مقام ماهیت اثبات از راه ماهیت کشف می کنیم. بالاخره واجب تعالی اصل الوجود را افاضه نمی کند، حاضر وجود را افاضه می کند. این حاضر وجود که حد است، نشانه حد او هم ماهیت خواهد بود. البته بر اساس اصالت وجود همه مسائل بر می گرده رو اساس عکس الحمل که وجود ماهیت را به دنبال خود دارد، اونگاه ترکب شکل دیگر می گرد. البته این چه نیست که وجود و ماهیت همتای هم باشن و شقیق هم باشن و رفیق هم باشن، بلکه در طول همان، همیشه وجود بالاست و ماهیت پایین. وجود از بالا ماهیت را به دنبال خود می کشد، نه که شقیق هم و رقیق هم باشن که در اینجا آمده. همون ترکب یعنی استلزام، نظیر تلازمی که بین ماده و صورت است. تلازمی که ماده و صورت دارد، نه این بدون او یافت نمی شود و اون هم بدون این یافت نمی شود. سر تحلیل همین است که وقتی گفتیم مرکب کل ممکنن فوق زوجون ترکیبی، معناش این نیست که اون ممکنی که در خارج موجود است و دارای وجود و ماهیت است او زوج ترکیبی، چون این معنای روشنی است. امیده این است که بعد از این کنار منحل کردیم، بعد از این هلال با سخن از استلزام است، میبینیم هیچ کدام بدون دیگری یافت نمی شود. این است که رو این جهت مرحوم صدر متعلین تکیه میکنند، وگرنه این ممکنی که در خارج مرکبن موجود است، یک جزش ماهیت است یک جز دیگر وجود، اثبات این قاعده که کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود اینجا سهل است. اما الان بعد از این که ما این ممکن خارجی را منحل کردیم در تحلیل عقلی به دو جز، در اون مرحله تحلیلی میگن هر کدام از اینها باید با دیگری باشد، تنها نخواهد بود. خب
یعنی ما در تفکر خارجی باید با دیگری باشد.
در تحلیل ذهنی هم همینطور است، در وجود ذهنی بدون وجود ذهنی نخواهد بود، چون اگر معدوم شد لا شی است. حالا یه حال چه ذهن چه خارج، ماهیت بدون وجود نخواهد بود و وجود هم بدون ماهیت تعین ندارد. نه، هر کدام مستلزم دیگری هست. نه، ما الان وجودش کار نداریم، ما متصور رو کار داریم، نه تصور رو. این اجمال بحث. پس کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود. البته تو بحث های بعدی به خواست خدا باید اشاره بشود که آیا این با اون سخنی گفتن که النفس ما فوقها نیات محضه هماهنگ است یا نه، آیا اونجا ماهیت نیست یا ماهیت ضعیف است یا مندک است و مانند اون، باید علاحده بحث بشود. حتی اگر ما امکان رو امکان فقری گرفتیم، باز هم در اونجا شایب ترکب هست یا نه، اون باید علاحده بحث بشود. خب پس کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت وجود. برهان اولش هم شبیه برهان تلازم ماده و صورت است، یعنی ماهیت بدون وجود قوام ندارد و وجود بدون ماهیت تعین ندارد. از این جهت هر جا ماهیت هست شقیقش هست و هر جا وجود امکانی است رفیقش هست. برای این مطلب که وجود به طور مطلق ظهور ندارد و در تعین محتاج ماهیت است، یه بیانی دارن مرحوم صدر متعالی میفرمان به این که وجود یه اثر مشترکی دارد که هر جا باشد تارد عدم هست و مانند آن، ولی اگر بخواد یه اثر مخصوص داشته باشد، مثلا گرم کند یا سرد کند یا سیر کند یا بپوشاند یا روشن کند یا جهل زدائی کند یا فجور زدائی کند به عنوان ملکات علمی یا اخلاقی یا هرچه هست، این باید یه حد معینی داشته باشد. اثر خاص وجود اگر یه اثر مخصوصی بخواهد برای این وجود مترتب باشد، باید این وجود متعین باشد به تعینی که مثلا بشود عقل یا روح یا عرض یا سما یا شجر یا حجر تا اثر خاص داشته باشد. از این جهت است که اثر خاص وقتی بر وجود مترتب است که وجود تعین پیدا کند به وسیله ماهیت. پس وجود یه اثر عام دارد که هر وجودی در اون اثر سهیم است که تارد عدم هست به مانند آن. یه اثر مخصوص به خود دارد، اون اثر مخصوص به وسیله تعین پیدا می شود که تعین رو ماهیت به عهده می کند. اونگاه برای اینکه کسی خیال نکند که ذات اقدس اله که وجودها را افاضه می کند، این وجودها یه اثر عام دارن و یه اثر خاص دارن و مال خود اینهاست، خدا به اینها داده است بعد اینها به دیگران میدهن، این طور نیست. میفرمان به این که این آثار مخصوصه که از این وجودهای خاص نشأت میگیرد، این با دید ابتدایی است. یه قدری که انسان با بحث و آشناتر شد و جلوتر رفت، بر اساس توحید افعالی میبیند به اینکه چیزی در عالم مؤثر نیست که بشه علل وسطیه. همه اینها مجاری فیضن و همه اینها آلات و ادواتن که ذات اقدس اله در همه این مراحل دارد کار انجام میدهد، نه اینکه ذات اقدس اله فلون فرشته را آفرید، اون فرشته شد جزء مدبرات امر که حالا عالم را او دارد اداره میکند، این طور نیست. حالا اگر فرشته است یا ارواح است یا عقول است یا نفوس است یا طبایع است یا تعبیرات دیگر، همه اینها مجاری فیضن. اونقدر اینها مجرا هستند و فیض جاری است و مجری خود ذات اقدس اله است که اگر ما این فیضها را به این مدبرات امر و به این علل وسطی اسناد دادیم، از باب جرل میزاب است، اسناد الی غیر محاله است و مجاز است. یعنی گفتیم فرشته وحی آورد، فرشته روزی می آورد، یا مثلا باران باعث پیدایش سرسبزی و خرمی است، این تعبیراتی که خود قرآن کریم هم زیاد دارد که باد این اثر را کرد، آتش این اثر را کرد، و سنگ اون اثر را کرد یا هوا اون اثر را کرد، اسناد این آثار به این وجودات خاصه اسنادش الی غیر ماه و له هست. این کار ادیب نیست البته، چون او در محور مبتدا و خبر سخن میگوید، در محور ادبیات و وضع سخن میگوید، اما این رابطه، رابطه عقلی است یا غیر عقلی، اسناد الی ماه و له هست یا غیر ماه و له، این رو باید با برهان عقلی اثبات کرد، نه از تبادر و صحت سلب ساخته است، نه به مراجعه لغت برمی آید. این رو برهان عقلی به عهده می گیرد. می فرمان به این که هر فعلی را به هر فاعلی در جهان هستی اسناد بدیم، اسناد الی غیر محاله است، از باب جر المیزاب است. و فاعل حقیقی در همه موارد ذات اقدس اله است. اون چی که به خیرات برمی گردد این چنین است. خب پس خلاصه برهان اول در مقام اول این شد که وزان ماهیت و وجود، وزان هیولا و صورت است در تلازم، همونطوری که هر کدام ملازم دیگری است، در اینجا هم وجود و ماهیت ملازم دیگری است. پس کل ممکنن زوج و ترکیبی له ماهیت و وجود، پس امکان شقیق ترکیب هست، رفیق ترکب هست و احدیت مخصوص واجب تعالی است. این خلاصه مطلب اول، دلیل اول. دلیل دومی که بر همین مطلب اقامه میکنن شبیه برهان اثبات ماده است. مشائین که قائل بودن جسم مرکب از ماده و صورت است، دلیلی که اقامه میکردن غیر از برهان فصل و است که برهان مهمی نبود، برهان قوه و فعل است. میگن به این که ما در اشیا دو معنا را نشون داریم، دو حیثیت را مشاهده میکنیم. میبینیم هر شیئی یه فعلیتی به حال و حیال خود دارد و یک استعدادی هم برای پذیرش صور آینده دارد. کمالات به صور آینده را فعلا فاقد است ولی آماده است. فعلیت خود را فعلا واجد است که میگوین این حبه است بالفعل و شجر یا سنبل است بالقوه. حیثیت فعلیت گندم بودن غیر از حیثیت نداشتن خوشه به شاخ است. این حبه بالفعل حبه است ولی استعداد خوشه شدن را دارد. اون خوشه شدن را فاقد است ولی میتواند بپذیرد، اما این حبه شدن را بالفعل داراست. این ها هم گذشته از این که دو لفظن، دو مفهومن، دو تا حیثیتن که یک جا جمع نمی شود. پس در شی که دارای فعلیت و قوه است دو حیثیت باید باشد. یک حیثیت را ماده به عهده دارد که پذیرش است، یک حیثیت را صورت به عهده دارد که فعلیت است. که بست این برهان در باب اثبات ماده ترخواد شد. می‌فرمان همون طوری که برای اثبات ماده همچی دلیلی اقامه می‌کردن، مشابه اون دلیل برای اینکه هر ممکنی مرکب است اقامه می‌شود. برای اینکه هر ممکنی یه ماهی چیزی دارد که از ذات خودش لااقتضاست، یعنی در مقام ذات لااقتضاست، که از او به لیسیت ذاتی یا ذاتی یاد می‌شود. لیسیت ذاتی نه یعنی ذاتن لیس است، بلکه ذاتن لااقتضاست. و از طرف مبدع فیاض هستی دریافت می کند. این است که گفتن ممکن در مقام ذات خودش لیس است، یعنی لا اقتضا است. الممکن من ذاتی ان یکون لیس، یعنی لا اقتضا. و لهو من علتی ان یسیر ایس، یعنی از ناحیه علتش ایس و هستی پی می پذیرد. و این دو حیثیت با هم ناسازگارن، چون حیثیت نداشتن با حیثیت داشتن یکی نیست. پس در ممکن دو جهت است و دو حیثیت راه دارد، که از یک حیثیتی لااقتضا است و از حیثیتی دیگر که همون فیضی است که از طرف مبدا به او میرسد، یه اقتضا و فعلیتی را به همراه دارد. قهرن بساطت در عالم امکان محال است که یک موجود ممکنی بسیط محض باشد، این راه ندارد. و اون چه که ممکن هست مرکب است و هرچه که ممکن نیست، عکس نقیضش هم این است که هرچه که ممکن نیست منزه از ترکیب هست. اینها دو تا دلیل بر اثبات اون مطلب که کل ممکنه زوجون ترکیبی که راجع به مطلب اول است. حالا اگر رسیدیم مطلب دوم که با هر ممکنی شریک دارد، او را مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 فصل 10 یذکر فیه خواص الممکن بالذات و انما اخرنا ذکر خواص الواجب بالذات الى قسم ربوبیات. یعنی نظم بحث اقتضا میکرد بعضی گفتیم الموجود و اما واجبون به اما ممکن، همونطوری که خواص ممکن را میشماریم خواص واجب هم بررسی کنیم روی نکاتی که به دو سه نکته اینجا اشاره میشود. چرا خواص واجب را در امور عامه مطرح نکردیم، در الهیات بالمعنی الخاص مطرح کردیم؟ لان اللائق به ذکر این خواص واجب اسلوب آخر من البحث، اسلوب دیگر که همون زل اشاره میکنن رو جریان علم حضوری است. این لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیت الانتزاعیه. وچه دوم است، بحث های واجب تعالی عجل لحظان است که در ردیف بحث های ممکنات قرار بگیرد. بگیم عمل ممکن فحکمه کزا و عمل واجب فحکمه کزا، او باید بحثی جدای داشته باشد. خب ما خواص واجب را به ربوبیات ارجاع دادیم و ذکر نکردیم الا شیئا نظرن منها، مگر یه شیء اندکی از خواص واجب. میگفتیم واجب به ذات، واجب این جمیل جهاد است، واجب به ذات واحد لا شریک له، که بعضی از خواص را اینجا ذکر کردیم که کسی که سیر علمی دارد علا بصیرت ما باشد. وگرنه بگوییم الموجود اما واجبون و اما ممکن، درباره واجب هیچ بحث نکنیم فقط درباره ممکن بحث بکنیم، این نظم سیر علمی نیست. این کسی که سالک علمی است هیچ بهره ای از وجوب و حکم واجب و امثال ذلک پیدا نخواهد کرد. ما یه مقدار کمی از خواص واجب را در امور عامه ذکر کردیم که یتوقف علیه صحت السلوک العلمی و تنوت به العبادت العقلیه. این تفکر که یک عبادت عقلی است و اون سیر علمی اقتضا میکنه که یه سلسله از بحث ها را این سالک علی بصیرت بداند. و این مقدار کم همان است که بیان شد که واجب به ذات، واجب جمیل جهات است، واحد لا شریک له و ماننده و والذی قد مر بیانه. اما چون بحث های واجب یه سلسله مبادی میخواد که اون مبادی رو باید امور عامه به عهده بگیرد، یک، و مفاهیم حصولی که در ربوبیات مطرح است نشأت گرفته از حواس و تجربه و تواتر نیست بلکه نشأت گرفته از علم شهودی است، دو، رو این جهات ما قسمت مهم مسائل مربوط به خواص واجب را در ربوبیات مطرح کردیم. اون چرا هم که اینجا ذکر کردیم باز اونجا تکرار خواهیم کرد، منتها تکرار نماست، واقع تکرار نیست. فمود و سن نعود و الیه علا مسلکن قدسیین و طریقن الوی. یعنی اون چرا که اینجا گفتیم رو مسائل علم حصولی و مفهومی بود، همه این دوتا مسئله و امثال زارک را که واجب ذات، واجب من جمیل جهات است، واجب ذات واحدان لا شریک له، همه اینها را در الهیات خواهیم گفت، منتها علا مسلکن قدسی و طریقن الوی. خب بعد از این مقدمه وارد اصل مسئله میشن. فهمید اخازتون، اخازه نظیر برکه، جایی که آب جمع میشود، کل قدیر و ماننده اون. اون چی که در این پاورقی آمده این کتاب معنی است که در کتاب های لغت ذکر شده داره. کما ان ضرورت الازلیت مسابقتون للبساطت و الاحدیه. این یک مطلب، یعنی هر جا ضرورت ازلی هست اون شی باید بسیط الحقیقه باشد و احد باشد و در درونش هیچ جز راه نداشته باشد. این یک مطلب. و ملازمتون للفردیت و الوتریه، ملازم است با فرد بودن و واحد بودن و لم یکن له کوان احد بودن و شریک نداشتن. این دو مطلب، همونطوری که ضرورت ازلی این دو صفت سلبی را به همراه دارد، امکان ذاتی هم همین دو صفت را به عنوان وصف ثبوتی به همراه دارد. فکذلک الامکان ذاتی رفیق و ترکیب و الامتزاج است، که این لفظ نشش مرتب است. ضرورت ازلی مسابقه با بساطت و احدیت است، در مقابل امکان ذاتی رفیق ترکیب و امتزاج است که مال درونش است. این یک مطلب. دوم، ضرورت ازلی ملازم با فردیت و وتریت است، امکان ذاتی شقیق شرکت و ازدواج است، یعنی حتما هر ممکنی یمکن ان یکون له کفوا و شریک. این دو مد. حالا وارد مطلب اول می شود. می فرمان فکل ممکنین زوج ترکیبی. این مطلب اول چرا؟ رو دو دلیل، که دلیل اول شبیه تلازم ماده و صورت است، دلیل دوم شبیه اثبات اصل ماده و ترکب جس از ماده و صورت. از الماهیت الامکانیت لا قوام لها الا بالوجود، ماهیت بدون وجود یافت نخواهد شد. ول وجود الامکانی لا تعین له الا بمرتبه من القصور و درجه من النزول، که این بر اساس تشریک تعینش با خودش هست ولی مستلزم انتزای ماهیت است. الا بمرتبه من القصور و درجه من النزول، چون اگر قاصر نباشد، نازل نباشد، هم وجود بحث باشد که می شود واجب. وقتی قصور دارد و نزول دارد از اون درجه عالیه می شود ممکن. الا به مرتبه من القصور و درجه من النزول، که ینشأ از این مرتبه و درجه الماهیه و ینتزأ به حسب این درجه و مرتبه المعان الامکانیه، که میگیم عقل است، نفس است، جسم است، کذا و کذا. خب وقتی شی مرتبه و درجه پیدا کرد، هم ماهیت از او انتظام میشود، هم معانی امکانیه از او انتظام میشود، و هم آثار مخصوص اونها بر اونها مترتب میشود، که ینشأ من هل ماهیه یک و ينتزه به حسب هل معان الامکانی دو و یترتب علیه هل آثار المختصه این سه. چون آثار عامه که مربوط به اصل الوجود است اختصاص به درجه معین ندارد، گفتن وجود اصیل است یا تارد عدم است به مانند اون، هر وجودی این حکم را دارد، اختصاص به درجه معین ندارد. ولی آثار مختصه هر شی اگر بخواهد بر اون شی بار باشد، باید اون درجه خاص خود را داشته باشد. لال آثار العامه المطلقه الكليه التي تفيز عن الواجب بالذات على كل قابل، نه اون آثار عام که هر وجودی اون اثر عام را به همراه دارد، چون اون همه جا هست، اختصاص به درجه معین ندارد. خب در اینجا سه مطلب گفتن. یک گفتن که اگر درجه معین و مرتبه خاص با نباشد، ماهیت انتزاع نمی شود، معانی امکانیه انتزاع نمی شود و اثر خاص بار نمی شود. این نشأت گرفتن ماهیت یا انتزاع معانی امکانیه اینا مهم نیست، اما اثر خاص مترتب باشد، این مهم آن است که هر چیزی اثر مخصوص به خود را دارد، گرچه از واجب صادر شده، ولی امروز هر اثری مال خود این وجود است. برای رفع این توهم می فرمان به این که گرچه آثار خاص مترتب بر درجات است، اما در حقیقت آثار خاص از آن اقدس ذات اقدس اله است. و این کانت الاثار الجزئیه المختصه به واحد واحد من الوجودات الامکانیه ایزن من ابداء الحق الاولی، بد یعنی تازه. این چنین نیست که ذات اقدس اله قبلا داده باشد و وقتی اینها رو ما به خدا اسناد بدیم بشه کهن تا ما برسیم به سرچشمه. این در مقام حرف زدن و در مقام اثبات میگوین وقتی این سلسله هستی را شما طی کنی به سرچشمه میرسی، اما وقتی انسان به اون سرچشمه رسید میبیند که خود اون سرچشمه چون نامحدود است همه جا او حضور دارد. این چه نیست که اقرب الانسان من حبل الورید باشد، که اقرب الی کل شی من حبل ورید اون کل شی. پس هر فیضی از او تازه است و دست اول و نوع خلاصه، نه اینکه این به مدبرات امر رسید و فلون ملک به فلون فلک داد و بعد به ما رسیده است. این رو به زبان ما با ما سخن میگوید. لذا به تعبیر سیدن استاد رضوان علی، میبینید قرآن یک قضیه رو که نقل بکند، همین قضیه رو که به باد و باران نسبت بدهد، همون قضیه را به خودش، به خدا خود به خودش نسبت میدهد. اگه یه جا فهمید که باد آمده اونجا رو سبز کرده، فهمید من سبز کردم. این از باب فتح الامیر جند الامیر البلد نیست که کار فعل را، کار ادوات را به صاحب کار اسناد بدهد، نه، کار صاحب کار را به خود صاحب کار اسناد دادن است. می فرمان به اینکه و این کانت الاثار الجزئیه المختصه بواحد واحد من الوجودات الامکانیه ایزن من ابداع الحق الاولی. این بدع و تازه اوست و از واع نور الازلی، همه از ابداع به بدع اوین، همه از ازواع به زوع اوین، او نور السماوات و الارض است. خب اگر این آثار مال خداست، پس چطور ما به این باد و باران یا به فرشته و امثال زالک اسناد میدیم؟ فهمون از باب جر المیزاب است. اینا مجرای فیضن و نسبتوها، یعنی نسبت این آثار خاصه الیها، یعنی به این وجودات خاصه، به ضرب من تشبیه و تسامه است که ما سیزه. خب فیضن کل هویت امکانیت ینتظم من مادت و صورت عقلیت هما المسماتان بالماهیت و الوجود. یعنی این ماده و صورت، اینا را اگه ما بخوام نامگذاری کنیم، هما المسماتان بالماهیه و الوجود. اون جنبه مادهش به ماهیت نامگذاری می شود، اون جنبه که شبیه صورت است به وجود. اونگاه فرمود حالا که شما تحلیل کردید، این چه نیست که حالا که تحلیل کردید به بسید رسیده باشید، حالا که تحلیل کردید باز کردید دیدید، اما اینا معانقه همند یک دیگر رها نمی کنن. این چه نیست که شما حالا تحلیل بکنید به بسید برسید، شما که باز کردید اون فاصله را دید، ولی اینا به هم گره خوردن که اگر این گره برطرف بشود و هر کدام تنها بمانند، هیچ کدام نیستن. فرمود و کلون من هما مزمنان فیه الاخرو و انکانت من الفصول الاخیرت و الاجناس العالیه. شما برفرض تحلیل کنید به فصل الفصول برسید که به زعمتون به بسید رسیدید از طرف پایین، و تحلیل بکنید از طرف بالا به جنس الاجناس برسید به زعمتون که ابسط از همه است، او با هستی گره خورده است. این چه نیست که حالا که تحلیل کردید به بسید رسیدید؟ این طور نیست. اون بسید به دست دیگری است که اصلا ترکب قوام او را تشکیل میدهد، که اگر او به دیگری بسته نباشد اصلا خبری از او نیست. و کل منهما مزمن فیه الاخر و این کانت در درجه نازله برسد به فصول اخیره و در درجه عالیه برسد به اجناس عالیه. این دلیل اول بر مطلب اول. و ایزن دلیل دوم بر مطلب اول، کل من الذوات الامکانیه، که این شبیه اثبات ماده است برای اجسام. فانها فی نفسها و من حیث طبیعتها بالقوه است، این یک متحیثیت. و هیه من تلقاء علتها بالفعل است، این دو حیثیت. اینا مرادف هم نیستن، هماهنگ نیستن، یک جا جمع نمی شون، بود دو شی باشن، کنار هم باشن، یک شی نیستن. فإن لها، یعنی برای ذوات امکانیه، به حکم الماهیه الليسیت الصرفه، یعنی لاقتضا، که الممکن من ذاتی ان یکون لیس، یعنی لاقتضا. و به حکم وجود سبب تام الایسیت الفائزت علیه، هستی است که از غیر او افاضه می شود. فهی یعنی ذوات امکانیه مصداق و معنما بالقوه است، این یک، و معنما بالفعل است، این دو. ما این دو معنا رو رو تحلیل انتظام میکنیم. اینا چون یک شیء بر یک شیء و بر یک حیثیت صادر نیستن، پس حتما در اون شیء دو تا حیثیت هست. من الحیثیتین و کل ممکن هو حاصل الهویه است من هما جمیعا فی الوجود. پس فلا شیء غیر الواجب بالذات متبرع از ذاته، متبرع از ذاته من شوب القوه، و ما سوای واجب مزدوج من هذین المعنیین، یعنی از قوه و فعل. حالا سخن در ترکب از ماهیت و وجود بود، نه سخن در از قوه و فعل. حالا او رو دارن تتمیم میکنن، پس برهان تمام شد، برهان دوم تمام شد. حالا دارن تطبیق میکنن. میفهمون ادعا شما این است که کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون وجود، این قاعده را با دو راه ثابت بکنید. با راه اول ثابت کردید، اما با راه دوم چگونه ثابت میکنید؟ میفرمون به این که ول قوت و ول امکان یشبهان الماده ول فعلیت ول وجوب یشبهان سوره. پس این قاعده که گفتیم کل ممکنن، این با این راه دوم هم حل شده است. ففی کل ممکنن کسرتون ترکیبیتون لازم نیست دیگه، همین دو خط ابخط چه میخونیم. فکل ففی کل ممکنن کسرتون ترکیبیتون من امر یشبه الماده که ماهیت است و آخر یشبه السوره که وجود است. فاذن البساطه الحقه مما یمتنع تحققها فی عالم الامکان. ممکن نیست ما بسیط الحقیقی در جهان امکان داشته باشیم، لا فی اصول الجواهر و الذات که اصلا، ولا فی فروع الاعراض و الصفات که فرعن، نه در ذات، نه در صفت، نه در جوهر، نه در عرض، ما هرگز بسیط الحقیقه نداریم. الحمدلله رب.